بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب تفسیر آفتاب جلد پنجم، جشنهای تاجگذاری. شاه همواره برای بقاء سلطنتش از دو موضوع فقدان مشروعیت و فقدان اصالت خانوادگی رنج می برد و برای این که آنها را جبران کند اقدامات گوناگونی انجام داد. ابتدا دست به دامان القاب شد، لقب آریامهر که در حضور اعضای مجلسین در 24 شهریور 1344 به او اعطا شد و برگزیدن نام شاهنشاه که لقب کوروش بود از این دست القاب بود. سپس صدها جلد کتاب در بزرگداشت پادشاهان پیش از اسلام منتشر کرد و با احیای زردشت به عنوان آیین قدیم ایرانیان تلاش کرد مشروعیت بخشیدن اسلام به حکومت را کمرنگ کند. در همین راستا مراسم تاجگذاری شاه و ملکه نیز در 4 آبان ماه 1346 برگزار شد. جشنهای تاجگذاری از 20 مهر آغاز شد و تا 20 آبان 46 ادامه داشت و مخارج بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل نمود که برخی از موارد آن برای آگاهی بیشتر نقل می گردد. تاج ملکه با 1646 قطعه الماس 14 میلیون دلار. پیراهن ملکه مزین به 40,000 الماس. درشکه ملکه 150,000 دلار. پس از این جریان و بیم امام از تلاش‌های رژیم برای محو آثار قیام 15 خرداد و کمرنگ کردن نقش حوزه و روحانیون، ایشان در نامه ای سرگشاده به هویدا که پس از قتل منصور نخست وزیری را به دست گرفته بود، ضمن بیان غیرقانونی بودن تبعید خود و اطلاع از اوضاع ایران در تبعید، تذکرات و هشدارهایی در مورد جشنهای غیر ملی، سانسور مطبوعات، فشار بر روحانیون و دیگر اعمال رژیم اظهار نموده و وی را به موضع گیری و برخورد علما تهدید کردند. نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا، خیانت‌های شاه و دولت. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جناب آقای هویدا، لازم است نصایحی به شما بکنم و بعضی از گفتنی‌ها را تذکر دهم، چه مختار در پذیرش آن باشید یا نه. در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مسئولیت آمریکایی‌ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست از وطن دور هستم و برخلاف قانون شرع و قانون اساسی در تبعید به سر می‌برم، مراقب مصیبت‌هایی که به ملت مظلوم بی پناه ایران وارد می‌شود بوده‌ام و از آنچه به این ملت اصیل از ظلم دستگاه جبار می‌گذرد کم و بیش مطلع شده و رنج برده‌ام. موجب کمال تأسف است که نغمه ناموزون اصلاحات شماها تقریباً از حدود تبلیغات رادیو و روزنامه‌های غیر آزاد و بعضی نوشته‌های مشهون به گزافه تجاوز ننموده و هر روز بر فقر و بیچارگی ملت افزوده می‌شود و ورشکستگی بازار و بازرگانان محترم روزافزون است. نتیجه این همه هیاهو و تبلیغات سر تا پا گزاف، بازار سیاه برای اجانب است و ملت را به حال فقر و عقب افتادگی به اسم ملت مترقی نگه داشتن است. حکومت پلیسی غیر قانونی شما و اسلاف شما به خواست آنان که می‌خواهند ملل شرق به حال عقب افتادگی باقی باشند، حکومت قرون وسطایی، حکومت سرنیزه و زجر و حبس، حکومت اختناق و سلب آزادی، حکومت وحشت و قلدری است. با اسم مشروعیت بدترین شکل حکومت استبداد و خودسری و با نام اسلام بزرگترین ضربه به پیکر قرآن کریم و احکام آسمانی است. با اسم تعالیم عالیه اسلام یک یک احکام اسلام را زیر پا گذاشته و اگر خدای نخواسته فرصت یابید خواهید گذاشت و با گزافه دعوی ترقی و تعالی کشور را به حال عقب افتادگی نگه داشته اید. اینها حقایق تلخی است که باید دنیا را مطلع کنم و انگشت روی بعضی بگذارم تا آنها که غافل هستند یا تغافل می کنند احساس وظیفه کنند و از ریاکاری ها و سالوس بازی های شماها گول نخورند. جشنهای غیر ملی که به نفع شخصی در هر سال چندین مرتبه تشکیل می شود و در هر مرتبه مصیبت‌های جانگداز برای اسلام و مسلمین و ملت فقیر پابرهنه ایران به بار می آورد، یکی از آنهاست. با سرنیزه پلیس از مردم بیچاره بیپناه خرجهای گزاف آنها گرفته می شود. در یکی از جشنها که من نمی توانم اسم روی آن بگذارم، جز هوس و شهوت و بازی با احساسات ملت، گفته می شود 4,000,000,000 خرج شده است که نصف آن از خزانه ملت و نصف دیگر بی واسطه از بازار و غیره با زور و ارعاب اخاذی شده. خون دل فقرا خرج نامجویی و خودکامگی است و تا این ملت در این حال است و به وظیفه خود و حقوق خود آشنا نشده، هر روز برای شماها عید و شادی و برای ملت بدبختی و نکبت است. تو هم با این جشنهای نامیمون انقدر حد که نوامیس مسلمین و اسلام بوده است که قلم را آر است از ذکر آن. شماها در کاخهای مجللی که در هر چند سال تغییر مکان داده و با میلیونها تومان خرجهای گزاف که تصورش برای ملت ممکن نیست نشسته اید و مخارج آن را از کیسه این ملت بدبخت اخاذی نموده اید و ناظر فقر و گرسنگی ملت و شکستگی بازار، بیکاری جوانان فارغ التحصیل هستید، ناظر اختلال وضع فلاحت و زراعت، اختلال وضع بازار، تسلط اسرائیل بر شؤون اقتصادی کشور، بلکه به طوری که گزارش داده اند دخالت اسرائیل در فرهنگ می باشید. شماها می دانید اگر ملت سرنوشت خود را در دست بگیرد، وضع شماها این نحو نیست و باید تا آخر کنار بروید و اگر 10 روز آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید، جرائم شما برملا خواهد شد. قدرت آزادی دادن ندارید، والخائن و خائف. سلب آزادی مطبوعات و دیکته کردن سازمان به اصطلاح امنیت سند عقب افتادگی است. آقای هویدا، نطق‌های اسف انگیزی که مع الاسف طبع شده است متضمن بعضی اعترافات است که به اساس استقلال کشور لطمه می‌زند که این جانب از تذکرش عار دارم. چرا جلوگیری از طبع و نشر این کتاب‌ها نمی‌کنید؟ عمدن با حیثیت این کشور بازی می‌کنید یا نمی‌توانید با این مغزهای معیوب ادراک کنید؟ آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزه‌های علمی غیر از خدمت به اسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی گناهی دارند؟ اجانب اینها را سد راه نفوذ خود می‌دانند و به انهدام و اضمحلال آنها کمر بسته و شماها مجری احکام دیگران و محکوم دلار هستید. کوبیدن حوزه‌های علمیه و حمله مسلحانه به مدرسه فیضیه و صحن مطهر قم، کشتار دست جمعی 15 خرداد، جز خدمت کورکورانه به صاحبان دلار چه اسمی دارد؟ فشار به مراجع اسلام و علمای اعلام و محصلین حوزه‌های علمیه و تاخت و تاز به دانشگاه جز خدمت به اجانب چه نتیجه داشت؟ آنها نمی‌خواهند قرآن کریم و احکام آن حاکم بر ملل اسلامی باشد تا ذخایر آنها را به یغما ببرند و کسی حرفی نزند و در عوض آنها را مسئولیت دهد. آنها نمی‌خواهند ما در بین ملت آزاد باشیم و گویندگان ما آزاد باشند و شماها مع الاسف مأمور اجرا هستید، مأمور چشم و گوش بسته، مأمور بیچون و چرا. آقای هویدا، من وظیفه دارم شما را نصیحت کنم. شماها از این ملت و در این آب و خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عناوین شده اید. اینقدر با حیثیت این ملت بازی نکنید. به جای این همه گزافه و جنجال، خدمتی به این سر و پا برهنه ها کنید یا لااقل اینقدر با بهانه های مختلف آنها را رنج ندهید. از این کسبه بی بضاعت اینقدر اخاذی نکنید. اینقدر برای رضای شهوات دیگران به علمای ملت و محصلین و دانشجویان فشار نیاورید. با اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین، آواره کننده بیش از 1,000,000 مسلم بیپناه، پیمان برادری نبندید. عواطف مسلمین را جریحه‌دار نکنید. دست اسرائیل و عمال خائن آن را به بازار مسلمین بیش از این باز نکنید. اقتصاد کشور را به خاطر اسرائیل و عمال آن به خطر نیندازید. فرهنگ را فدای هوس آنها ننمایید. از خدای بزرگ بترسید. دخترهای جوان گول خورده را به سربازخانه ها نبرید. به نوامیس مسلمین خیانت نکنید. آیا این حقیقت تلخ را که قبلا انکار کردید و گوینده آن را مستحق تعقیب دانستید، حالا هم که عمل کردید انکار می کنید؟ آیا فجایع جشن 25مین سال را و بی فرهنگی ها که در آن کردید منکر هستید؟ از قهر خدا بترسید، از قهر ملت بهراسید، با احکام خدای تعالی به نام دین مترقی بازی نکنید، با اسم قرآن به احکام مسلمه آن لطمه نزنید، با حوزه های دینیه به اسم سرباز وظیفه پوچ و بیفایده و با خدمتگزاران به فرهنگ و ملت این نحو سلوک وحشیانه نکنید و بالاخره علمای امت را وادار نکنید که با شماها به طور دیگر سلوک کنند. اینها شمه ای از فجایع شماها نسبت به دین و دنیای ملت و گفتنی زیاد است. میگویم شاید شماها متنبه شوید و به خود آیید. شاید مراجع اسلام و علمای اعلام و خطبای محترم احساس وظیفه کنند. شاید طبقه جوان و روشنفکر و اصناف مختلفه ملت بیدار شده احساس وظیفه کنند. شاید جوامع بشری و مدعیان بشر دوستی احساس وظیفه کنند. شاید سازمان ملل و غیر آن بیش از این به نفع کشورهای بزرگ راضی نشوند ملل ضعیف پایمال شوند. شاید هیئت حاکمه و دستگاه جبار تا دیر نشده به خود آیند. ان ربک لبالمرصاد و الله من ورائهم محیط و السلام علی من اتبع الهدى. 4 محرم الحرام 87 روح الله الموسوی الخمینی. سیگره آفتاب. امام رحمت الله در نجف در خانه محقری زندگی می کردند. وسایل و لوازمی که برای منزل امام در نجف خریده بودند عبارتند از 1 فرش کهنه، گلیم، 3-4 دست رخت خواب، وسایل پذیرایی از مهمانان یعنی سماور بزرگ، 1 گونی شکر، 1 صندوق چای، 40 دست استکان و نعلبکی 1 شکل، 4 دست ظرف غذاخوری. منزل ایشان در نجف حتی 1 یخچال هم نداشت و امام رحمت الله اجازه خرید یخچال نمی دادند. ایشان اصرار داشتند مواد غذایی به اندازه مصرف خریداری شود و چیزی در خانه نگهداری و انباشته نشود. ساده زیستی امام باعث می شود که سخنان ایشان در مقابله با اشرافیت رژیم شاه در اعماق جان مردم نفوذ کند، چرا که حضرت امام آنچه به دیگران امر و نهی می کرد ابتدا درجه عالی آن را در زندگی خیش رعایت می نموده.